من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. ما در تنبیه دوم براءت صحبت میکردیم. تنبیه دوم براءت این بود که احتیاط علی ای حال حسن داره و خلاصه ثواب هم داره، دو تیکه داشت. در ارتباط با حسن احتیاط اشکال کردیم و اعتراض کردیم. البته گفتیم احتیاط فی الجمله کار خوبیه، ولی فی الجمله کار خوبی نیست دیگه. حالا ادلش هم زیاده، باز من نگاه کردم دیدم ادله دیگه هم غیر از اونه که خدمتتون عرض کردم در مسئله داره. چی میفهمید؟ آره ادله شرعی بود. نگفتم باش مشکل دارم، یعنی دیروزم گفتم که مشکل ما بیشتر نقلیه، اینطوری گفتم. خب عقل است، لولا این که نقل مخالفش رو نگه. چون آقایان که میگن حسن عقلی داره، یعنی میگن کل ما حکمه به العقل حکمه به شر، خب شارع هم که این حسن رو پذیرفته. ولی ما گفتیم که نه، شارع گفته که این حسن رو من نپذیرفتم. و حالا چون اینو من دیروز نگفتم، همینطوری خواستم از کنارش بگذرم، ما در حسن احتیاط عقلی هم شک داریم، یعنی معتقدیم که عقلم اصلا بالجمله احتیاط رو حسن نمیدونه. چون حداقل مولایی که برای ما رو خسی رو قرار داده، او به مصالحی قرار داده دیگه. یعنی اگه قرار باشه ما مصالح رو نادیده بگیریم، اونجا هم حسن نداره، اصلا حسن عقلی نداره. البته اشکال آقا این بود که این مال اباحه اقتضایی است، مال اباحه لا اقتضایی نیست. دیروز این سوال ایشون مطرح کرد، در حالی که براءت اباحه لا اقتضایی است و این بحث شما برای اباحه اقتضایی خوبه. سوال ایشون سوال خوبی بود، نمیدونم دیروزم من جواب دادم یا ندادم. سوال ایشون این بود که بله در رخص اقتضایی همینه، ولی در لا اقتضایی اینه. ولی جوابش اینه که نه، لا اقتضایی هم حکمت داره. یعنی لا اقتضایی اقتضاء در شی نیست، ولی یه مصلحتی رو مولا در نظر گرفت، این مصلحت براش مهمه ولو تسهیل برای عباد. یعنی همون جایی که شاره میگه رفع ما لا یعلمون، دنبال یه مصلحتی است، این مصلحت براش اهمیت داره. مثل اون روایتی است، مثلا ما اینو عرض کنیم، چون الان بعضیا میگن که اتفاقا دلیل بر حسن احتیاط خود حدیث رفعه. چرا؟ چون رفع ما لا یعلمون امتنانیه، او لطف کرده. حالا او لطف کرده برداشته، ما میخوام لطف بکنیم انجام بدیم. یه حدیث رفع میگه دیگه، اون امتنان بر رفع تکلیف، ما هم داریم لطف میکنیم انجام میدیم تکلیفو. آره رد احسان مثلا مولا نمیشه، چون او یه احسانی کرده، ما هم یه جور دیگه داریم احسان میکنیم. ولی اتفاقا تو بعضی از تعابیر روایت داره که آیا کسی هدیه خدا رو رد میکنه در ارتباط با نماز قصره، که حضرت میفرمان میگه که خب حالا خدا لطف کرده، منت گذاشته، گفته تو مسافرت شما نماز رو شکسته بخون. ما میگیم خدا تو لطف کردی، ما میخوام در حق تو لطف کنیم، نماز تمام میخونیم. اتفاقاً امام میفهمن کسی هدیه خدا رو رد میکنه، خدا داره به امت هدیه میده دیگه. یعنی اینکه شما بگی که این در حقیقت رد هدیه الهی است، رد منت لطف اوست. او لطف کرده، گفته رفع ما لا یعلمون، شما لطفشو نمیپذیری، میگه مال خودت باشه، ما میخوام همون احتیاط سخت و دشوار رو انجام بدیم. حالا من دیروز راستش حسن احتیاط عقلی رو خواستم بهش دست نزنم و گفتم بحث ما نقلی است، ولی واقعش اینه که ما همون حسن عقلیش هم قبول نداریم. یعنی حتی معتقدیم که احتیاط به صورت مطلق حسن عقلی هم نداره. نه قبل از بیان شاره، یعنی شارعی که برای ما یه مقرراتی تدوین کرده، میگه بهترین حسنه که طبق مقررات خودش عمل کنیم. اونجا که میگه مرخصی مرخص باشیم، اونجا که میگه مرخص نیستی مرخص نباشیم. اتفاقا لازمه ی عبودیت همینه. او به شما میگه تو مرخصی، میگه نه من میخوام پدر خودم رو درارم، مثلا سه تا نماز بخونم، نخواستم از تو. یعنی معلوم نیست اینجا حسنی هم داشته باشه. اتفاقا مقتضای عبودیت و حسن اینه که همونطور که شارع برام چیده، من همونطور عمل کنم. گفته اینجا آزاد باش، آزادم. اونجا آزاد نباش، آزاد نیستم دیگه، همینطوری عمل کنم. من نا کنید راستش اون فعل جمله که دیروز گفتم به خاطری که خواستم خیلی دیگه راحت نباشه، این بحث علمی نبود، بیشتر بحث تربیتی و اخلاقی بود. مسلک حق و قبح قاب، یعنی اگر ما رفع مالا یعلمون شرعی برامون اثبات بشه، شرعیش اثبات بشه، دیگه نه حق و تا هم باشیم، خود مولا اینو به ما گفته. یعنی این نحوه اطاعت از مولاست، نحوه اطاعت از مولا اینه که حلالشو حلال بدونیم، حرامشو حرام بدونیم. ولی چرا مولا حساسه که مثلا چرا تو حلال منو حرام کردی؟ خب حلال تو حرام کردم دیگه، من که کار بدی نکردم، دوودی حلاله، من گفتم نمیخورم، دست کشیدم ازش. ولی حتی پیغمبرش هم باشه توبیخ میکنه، لمن تو حرام ما احل الله، ما برات حلال کردیم. اون فرمایشی هستی که اومد خدمت حضرت امیر گفت یه برادری دارم و خواست غذای اینطوری میخوره و لباس اینطوری میپوشه و از زن و فرزند و اینا، خواست اومد حضرت فرمود بگو بیاد، اومد تو نهج البلاغه هم هست، اومد خدمت حضرت، حضرت فرمودن که اتر الله حل لک الطیبات و هو یکره و ان تاخذها، خدا بر تو حلال کرده، بعد خوشش هم نمیاد تو از حلالش استفاده کنی. واقعا شما نگاهتون به خدا همینه؟ خدا این همه آبشار و درخت و منظره و طبیعت برای ما، برای ما خلق کرده بوده، خلق لکم، بعد ناراحت میشه ما بریم مثلا کنار طبیعت کیف بکنیم، میگه چه بنده خوبیه خودش مثلا توی حجره نمودی در رو بسته و اصلا نمیره از این لذتایی که من خریدم استفاده کنه. میگن شکر نعمت در امینه که شما نعمت رو استفاده کنید. حضرت میفرمایند که خب اینا دیگه انقدر ادله داره من نمیخوام بخونم، چهارشنبه هم که نیست که اخلاق بگیم برای شما، ولی مثل اینه که شما برای فرزندتون، همسرتون، عزیزتون، پدرتون، مادرتون لباسی میخرید، بعد دوست دارید که این تهیه کنه دیگه، استفاده کنه، بهره ببره از این نعمت. حضرت امیر علیه السلام هم میفهمن انت احمن علی الله من ذلک، آوردید انت احمن علی الله من ذلک. اینطوری نیست که خداوند متعال یه چیزی رو حلال کنه بعد تو حلالش رو استفاده بکنی ناراحت بشه خدا. چرا ناراحتی خدای من؟ تو چرا از حلال من استفاده کردی؟ و من از حلال رو برای استفاده قرار دادم و من خوشحال میشم. حضرت در روایات مختلفی داریم که خدا دوست داره اگر به عبدی نعمتی داد این نعمت رو در زندگیش ببینه و خدا ناراحت میشه از اون بندهی که بهش نعمت میده و این نعمت رو نمیبینه. خدا بهتون پول داده لباس خوب بپوشین، پول داده غذای خوب بخورین، پول داده زندگی خوب بکنین، البته به فقرا هم برسید. لیون فقزو ساعت من ساعته، وضعت خوبه، شرایط زندگی رو یه مقدار فراخ بهش بده. خب بعد قناعت میکنی، تدبیر میکنی، ولی وقتی خوبه خدا اصلا دوست داره ببینه. این مضمون در روایات ما فراوانه، اصلا گفتن این مصداق کتمان نعمته. ان الذين یکتمون، گاهی وقتا کتمان نعمت الهی همینه. یعنی چی؟ یعنی آدم پولداریه مثل گداها راه میره، ترحم باید بکنی یه جفت کفش براش بخری، وضع مالیش هم خیلی خوبه، ماشینشو نگاه میکنی آدم خجالت میکشه، وضع زندگیشو نگاه میکنی خجالت میکشی، میگه آقا ما اصلا به دنیا اعتنا نداریم. خب به دنیا اعتنا نداری چرا چهار نل میدوی؟ پس کسی به دنیا اعتنا نداره که یا کار نمیکنه یا یه کار میکنه به فقرا میده. ولی والذین یکنزون الذهب والفضه، تو که روز به روز داره سرمایت اضافه میشه، نه به خودت میرسی، نه به زنت میرسی، نه به بچت میرسی، اصلا این مدل زندگی دینی نیست. یعنی خداوند متعال از نعمتی که داده خوشش میاد بندش استفاده کنه، لذت میبره بندش بهره ببره، برای همین اصلا نعمت رو به ما داده. خلق لکم ما فی الارض جمیعا، من اصلا برای شما خلق کردم، تو نبودی من برای کی میخواستم اینا رو خلق کنم؟ برای تو خلق کردم، استفاده کن، بهره ببر. اما غفلت نگیرد، به شرایط مستی نرسی، به فقرا توجه داشته باش، همه اینا رو داشته باش، بهره ببر. و اصلا خداوند متعال نکنید به ما نگفتن که یاد خدا فقط توی حجره دربسته و مسجد و حسینی و اینها میشه. رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله و اقام الصلاه و ایتاء الزکاه. شما برید تفریح بکنید، در عین تفریح از خدا بگید، از پیغمبر بگید، از دین آیات الهی رو ببینید، متنبه بشید، متذکر بشید. این دل باید به خدا توجه داشته باشه. یعنی من میخوام بگم حسن احتیاط عقلی با شکر نعمت، با اطاعت از خدا، حلال او رو حلال دیدن، حرام او رو حرام دیدن، استفاده بهینه کردن، استفاده درست کردن. بعد اینجا خود این آقا به حضرت امیر اعتراض میکنه، میگه خب شما که به من اینو میگید، این چه لباسی خودتون میپوشین، این چه وضعی. حضرت میفهمه خب شرایط من با تو فرق میکنه. ان الله فرض علی ائمه العد ان یقدروا انفسهم بضعفه الناس کی لا یتبیغ بالفقیر فقره. من به عنوان امام امت یه وظیفه‌ای دارم که شما اون وظیفه رو ندارید. امام امت باید در حد ضعف مردم باشه. وظیفه من به عنوان امام عادل اینه، ولی وظیفه شما که این نیست. اومد خدمت حضرت باقر بود یا امام صادق بود، گفت که آه خیلی ناراحتم. اون بر چی ناراحتی؟ شما تو خونه نشستین در مسند نیست. آه گفتن تو ما که خیلی راحتیم. چرا راحتیم؟ لباس خوب میپوشیم، غذای خوب میخوریم. چجور آه ما که در مسند نیستیم لازم نیست به اضعف معمومین زندگی کنیم؟ غذای خوب میخوریم، لباس خوب میپوشیم، زندگی خوب میکنیم، تو چرا غصه میخوریم؟ نه امام باقر بود یا امام صادق بود اومد بعضی ها غصه میکنم، چرا غصه میخوریم؟ لباس خوب. اون روایت هست میگه که من رفتم خدمت امام صادق، حضرت فرمودن نهار وای نمیستی پیش ما، وایستادیم غذا خوردیم، دیم به این خوشمزگی من غذا نخوردم تو خونم، غذای خوشمزهی داشت حضرت. یعنی به هر حال اینطوری نبوده. خود امام میفهمن وقتی که ما در مستر امریم، بله کی لا یتبیغ بالفقیر فقره، ولی اونجا یه وظیفه ای داریم. ولی وقتی در مستر امر نیستیم میتونیم لباس خوب بپوشیم، زندگی خوب بکنیم، راحت. اینطوریه. البته وابسته ایم نه، یعنی مؤمن مواظبه که وابستگی نیاری، این وابستگی بده. گاهی وقتا گفتن اون زهد رو تمرین کنید، ولی گفت زهد با نیت پاک است نه با جامعه پاک. ای بسالوده که پاکیزه ردایی دارد. یعنی میگن زاهد باشید، بعضیا هیچی تنشون نیست اما خیلی به دنیا وابستن، بعضیا همه چیزو دارن به دنیا وابسته نیستن. زهد همینه که لکیلا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. البته بعضیا در اون سعادت با رفاه وابسته میشن، گفتن نه اینو مواظب باشید، این خطره، اینو به هوش باشید. روشنش عرض میکنم؟ یعنی به هر حال من روحی شخصی اینه که اگر رفاه در زندگیم باشه وابسته میشم، دیگه اگه این به هم بخوره دیگه به جزا و فزع میفتم، یه ندیه اینجا خطره. ولی اگر نه، ما در شرایط رفاه هم وابسته به این زندگی نمیشیم. خب کیف کنید، لذت ببرید، حلال خدا رو حلال بدونید، حرام خدا رو حرام بدونید. حالا فضائل چی؟ بعد نماز نیمه شب که دیگه کار مؤمنه. اصلا مؤمن تعابیر این مناجات خمسه عشر تعابیر عجیبیه دیگه. و فی مناجاتی که روحی و راحتی، اصلا کیف من مناجات با خداست. یعنی همه کیف ما که مثلا منظره زیبا و آب و رود و آبشار اینا نیست دیگه. مؤمن اونجا هم که هست خلاصه انس با خدا، ارتباط با خدا. هم جسم ما نیاز داره، هم روح ما نیاز داره. به هر حال انسان سنگ و چوب که نیست دیگه، برای یه نیازهایی داره. خودمون نیاز داریم، خانوادهمون نیاز داره، بچه ها نیاز دارن. و این در حقیقت اون تعدلیست که دین میبینه. ولی خب احتیاط فی الجمله کار خوبیست، اینو حواستون باشه.
این مقاله که خواهی من بوده در مساله رومان باقی بوده، هر بودی که وقتی شک کردی که مساله منظومه این خود رو الان داره مثلا
فوت میشه، مثلا مساله حرمت در جمعه حرمت، هر بودی
که
مثلا موالی عرفی خیلی مشهوده که حفظش کنه، ولی که به سختی قطعه بزنی، هر بودی که این میفرمه. برحال یه مصلحت بالاتر از اون مساله فائته بوده که گفته رفع مالا یعلمون، همون مصلحت تسهیل بر عباد میده. یه مصالحی فوت میشه ولی یه مصلحت بالاتر از اونا وجود داره دیگه، که به خاطر اون مصلحت بالاتر گفته رفع مالا یعلمون. و عقل میگه دیگه، عقل میگه حتما بالاتر از اون مصالح فائته محتمله وجود داره که مولا میگه رفع مالا یعلمون، اگه نباشه که نمیگه. درسته. خب ما هم الان نوعی داریم بحث میکنیم، یعنی به هر حال وقتی که داریم بحث میکنیم اصلا احتیاط برای نوع مکلفین حسن داره نه حسن نداره. برای اشخاص مکلفین مولا تسهیلتون رو خواسته. عرض کردم اون روایت رو حالا اگر بعد بگردید حضرت میفهمن هدیه خدا رو چرا رد میکنید. خدا به شما لطفی کرده، بگید ممنونم خدا دست در. البته فل جمله رو نفی نکردیم دیگه، باز دیروز هم عرض کردم. حالا اجازه بدید بریم بحث بعد. به هر حال احتیاط که نه شما اهل احتیاطی نه ما اهل احتیاط، مورد ابتلاء ما نیست. بریم اون قسمتی که مورد ابتلاء ما باشه. قسمت دوم اینه که گفتن احتیاط ثواب داره، میگن هم احتیاط حسن داره هم احتیاط ثواب داره. اشکال اینه که کی گفته احتیاط ثواب داره؟ منتقل اصول اشکالش اینه که احتیاط نشان دهنده یک صفت خوب در عبده. ما اینقدر مؤمنیم و خوبیم که دوست داریم تکالیف احتمالی مولا رو هم اتیان بکنیم، ولی آقایون فرمودن اون چیزی که ثواب داره عمل صالح هست نه صفات حسنه. خدا بر صفات حسنه ثواب نمیده، بر اعمال صالح ثواب میده. پس به هر حال این که احتیاط یک بنده مؤمن نشان دهنده اینه که احتیاط بنده مؤمن نشان دهنده اینه که صفت خوب داره، بله، ولی صفات خودش موضوع ثواب نیست. موضوع ثواب من عمل صالحنه، باید متصف به عمل صالح بشه. خب حالا یک طرف قبله بود که شما نماز خوندید، ولی شما به چند طرف نماز خوندید؟ خب اینجایی که قبله نبود خدا چرا باید به شما ثواب بده؟ شما به چهار طرف نماز خوندین، یک طرفش قبله بود شد عمل صالح، ولی سه طرف دیگه که قبله نبود برای چی باید بهتون ثواب بده؟ عمل صالح نبود که بهتون ثواب بده. بله این نشون داد که شما اینقدر عبد مطیع خوب فرمانبرداری هستید که میخواد علی ای حال امر مولا رو اطاعت کنید. پس این که گفتن احتیاط علی ای حال ثواب داره دلیلی برش وجود نداره، چون موضوع ثواب اونچنان که در ادله ما ذکر شده عمل صالح است، و در موارد احتیاط ممکنه که هیچ کدوم از اینا عمل صالح نباشه. یعنی من احتیاطاً از یه چیزی به خاطری که حرام نباشه اجتناب کردم، اتفاقاً مباح هم بوده، این اجتناب من که عمل صالح نیست. چون عمل صالح نیست دیگه انتظار ثواب من الله خیلی معنا و مفهوم نداره. استحقاق ثواب، یعنی ما استحقاق ثواب نداریم. البته اینو قبلا هم عرض کردیم که کلن استحقاق بر اساس وعده بنابر یک نظریه. یعنی ما اگه همه واجبات رو انجام بدیم، همه محرمات رو ترک بکنیم، استحقاق به معنای واقعی نداریم، خب وظیفه‌مون رو انجام دادیم. باز گفتن استحقاق بر اساس وعده الهی است، ولی خدا وعده داده که من عمل صالح من ذکر او انسا و هو مؤمن فلنحیین نمو مثلا حیاتا طیبه. یعنی گفته من بر عمل صالحی که ثواب میدم، هل تجزون الا بما کنتم تعملون، گفته ثواب میدم، بر عمل ثواب میده، بر صفت ثواب نمیده. آقایان میگن آیا بر صفت بخواد ثواب بده، اون آدمی که صفت خوب داره باید لحظه به لحظه خدا برش ثواب بده، در حالی که اینطوری نیست. موضوع ثواب اعماله و احتیاط هم که عمل صالح نیست. البته در موارد احتیاط بعضی از شقوق احتیاط ممکنه که عمل صالح باشه، اون دیگه به خاطر اداء واجب و امتثال واجب. خب شما نماز به قبله که خوندید، بله نماز به قبله ثواب داره، ولی احتیاط به ماه و احتیاط ثواب نداره.
احتیاط
خب اینو قبلا آقایون بحث کردن که انقیاد، خود انقیاد به ماه و انقیاد موضوع ثوابی که وعده دادن نیست که بگیم ثوابه، هم انقیاد ابراز شده، انقیاد ابراز شده اون خودش نکنید. اینو من چون چند بار تکرار کردم، بحث استحقاق ثواب آن گفتن لولا وعده الهی استحقاق وجود نداره. من قبلا این حرف آقای خویی رو مطرح کردم و حرف خوبیست. آقای خویی می فهمن استحقاق دو تا معنا داره، یه معنای استحقاق ثواب، یه معنا اینه که حقیست از سوی عبد بر مولا که قابل مطالبه است، خدایا حقمو بده، من یه کار خوب کردم استحقاق دارم، یعنی مطالبه حق میکنم. های خوبی میفهمن استحقاق به این معنا در حوزه ثواب وجود نداره، یعنی هیچ عبدی با عمل صالح نمیتواند بگه من حقی بر مولا پیدا کردم، حالا به خدا میگم خدایا حقمو بده، استحقاق به این معنا نداره. یه معنای دومی برای استحقاق، یعنی خدا اگه به این عبد ثواب بده اهل برای ثوابه. استحقاق یعنی شایستگی داره، نه حق به معنای دین و طلب. آقای خوبی میفهمن استحقاق به معنای اهلیت و شأنیت و شایستگی. چرا؟ خب اونی که نماز خونده اهلیت و شأنیت ثواب و لطف الهی رو داره، بله شأنیت رو داره. به خاطر این آقای خوبی میفهمن استحقاق به معنای اول، یعنی حق قابل مطالبه در حوزه ثواب وجود نداره، ولی استحقاق به معنای دوم یعنی شأنیت و اهلیت. خداوند متعال این اهل هست که بهش لطف کنه، بله شأنیت داره. ایشون میگن استحقاق به معنای دوم. میبخشید اجازه بدید. اما استحقاق به معنای حق میگن نه، این به لحاظ عقلی نیست. اما اگه شارع اومد وعده داد همینجا، گفت من به تو وعده میدم از باب اینکه خب ان الله لا یخلف المیعاد، لئن طالبتنی به جرمی لا اطالبنک بعفوک، یعنی تو اگه بگی گناه کردی منم میگم خب گفتی ان الله یغفر الذنوب جمیعا، من باید مهاجم کنم، لا اطالبنک یعنی من مطالبه میکنم از تو. چرا مطالبه میکنم؟ وعده عفو تو، وعده مغفرت تو. خب این مطالبه بر اساس چیه؟ بر اساس وعده که در جواب ایشون عرض کرد. یعنی این قصه عقلی و نقدیش کلا اینطوری اون فرمایش های خویی هم فرمایش پسندیده است. اینا کنید حوزه ثواب و عقاب یه تفاوتی با هم میکنه. در حوزه عقاب یعنی اینطوری نیست که ما در اگه گفتیم استحقاق ثواب نیست استحقاق عقوبت هم نیست، چون در حوزه عقاب ما اگه ترک وظیفه کردیم عقوبت ممکنه معنا داشته باشه. فقط من سربسته میگم ما فلسفه عقوبت رو اگر ازش بحث کنیم بعد استحقاق عقوبت رو میتونیم نتیجه بگیریم. یعنی دقیقاً این بحثی که ما در اصول مطرح نمی‌کنیم، چون این بحث ذاتاً یه بحث کلامیه، یه بحث اصولی نیست، چون در اصول بحث نمی‌کنیم، تو بحث استحقاق هم در بحث تجری هم غیر تجری این بحثمون عقیمه. ما اول باید فلسفه عقوبت یعنی چرا جهنم وجود داره این رو بررسی کنیم تا بعد بفهمیم استحقاق عقوبت هست یا استحقاق عقوبت نیست. روشن عرضم؟ حالا اینو سربسته گفتم دیگه، این ذاتش یه بحث کلامیه، ولی چون این بحث کلامی رو ما اصولی این بحث نمی کنیم، تو بحث استحقاق یک کمی بحثمون گیج میزنه، یعنی یک نظر قاطع نمیتونیم بدیم چون فلسفه رو بحث نکردیم. آقای منتقل اصول تو بحث قطع یه دفعه از دستش در رفت، یه چیزایی رو تو فلسفه عقوبت اومد مطرح کرد، ولی به نظر میاد گیر کرد خودش دیگه ادامه نداد بحث رو. ولی به هر حال این یه بحثیست، باید اونو بحث کنیم تا بعد بفهمیم که این قصه چی میشه. خب بسیار خوب. خب این حالت و صفت خوبیست، ما به قصد خدا داریم از حلال اجتناب میکنیم، ولی خدا میگه تو از حلال اجتناب کردی، من احتیاط کردم، فکر کردم این احتمال دادم که این شراب نخوردم، ولی فی الواقع یه شربت خوشمزه بود، میام خدایا به من ثواب نمیدی، میگه برای چی ثواب بدم، میام از یک شربت خوشمزه به احتمال این که شراب باشه رفعیت کردم، میگه خب تو از خوردن یه حلال اجتناب کردی، من برای چی بهت ثواب بدم، کار تو عمل صالح نبود. عمل دیگه اجتناب شبه وجوبیه، شما به پشت قبله نماز خوندید، این خدایا به من ثواب بده چون من به پشت قبله نماز خوندم. خب خب اون مسلم نیست دیگه، ما که اینجا اشکال کردیم تو اعمال مباح هم ممکنه اشکال کنه، یعنی اینکه مسلما اونجا ثواب داره. این بحث دوم من بگم بحث کاربردی تریه. حالا این بحث اول بود که منتقل اصول مطرح کرده، بحث دوم اینم منتقل اصول مطرح میکنه، این در حقیقت ورودی یه بحث دیگه است. ایشون میگه کلن عملی ثواب داره که قابل انتساب به خدا باشه، و الا عملی که به قصد قربت و قابل انتساب به خدا نباشه این ثواب نداره. ما یه احسانی میکنیم و اصلا هیچ انتسابی به خدا نداره، این ثواب نداره. این بحث یه بحثی است که من فکر میکنم تو بحثای تفسیریمون مطرح کردم، ولی میدونم مطرح کردم، حالا اگه بپرسید فقه بوده یا اصول نمیدونم، احتمالا تو تفسیر مطرح کردم. اونجا مطرح کردم که نه، اصلا این کبرا رو ما قبول نداریم. عمل خوب اگر از جنس احسان باشه ولو خدایی هم مد نظر نباشه ثواب داره. البته برای غیر مؤمن ثواب آخرتی نداره. ما عرض کردیم هر چی از جنس احسان و خیر باشه ولو یه کافر انجام بده، ان الله لا یضیع اجر المحسنین، خدا میگه احسان حتما یه اجر داره. البته هر کس ایمان نداشته باشه یرید الله الا یجعل لهم حظا فی الاخره، یعنی اونهایی که ایمان ندارن هیچ بهره ای از نعمت بهشت ندارن، ولی یه اجری من بهش میدم ولو یه اجر تو دنیا باشه. من فقط به اختصار میگم، اینو من به تفصیل بحث کردم، ادلش هم مطرح کردم، احتمالا در بحث تفسیرم بوده، ولی اینجا به اختصار خدمتون عرض میکنیم. نکنید خداوند متعال نسبت به هر احسان و خیر میگه یه اجری وجود داره و لا یضیع اجر المحسنین. این اجر میتونه اجر دنیا باشه و میتونه برای کافر تخفیف عذاب آخرت باشه، ولی نعمت بهشت نیست، ولی تخفیف عذاب هست. میان حاتم طائی در از عذاب جهنم در امانه ولی تو بهشتم نیست. یعنی خداوند متعال میگه احسان اجر داره ولی تو برای منم انجام ندادی. یک کسی اصلا خدا رو قبول نداره توی عالم ولی کار خوب میکنه، خدا میگه اینم اجر داره. من این کبرای منتقل اصول رو قبول ندارم. ایشون میگه ثواب حتما مال اون زمانیست که ما به نیت خدا انجام بدیم. نه، عملی که ذاتاً عمل صالح است و حسن است، من گفتم جنس احسان و خیر، خداوند متعال میفهمد این اجر داره. البته اجرش آخرتی نیست، آخرتی اگه باشه از جنس تخفیف عذاب فقط، ولی در دنیا حتما این پاداش داره و ما در برابر این یه واکنش و باستابی داره و حتما این باستابو خواهد دید. اینم نکته ایست، بحث خوبیه، پرکاربرد، روش کار کنید. مثلا من حالا دیگه کلید واژه‌ای بدم، یه روایاتی داریم که مثلا زنها در خونه هر کاری که میکنن خدا بهشون اجر میده، درسته؟ داره که مثلا وسیله رو از باب اصلاح امور بیت از اینجا به اونجا نمیگذارن مگه اینکه خدا ثواب میده. چند درصد از خانومهای مؤمن به خاطر خدا ظرف میشورن، به خاطر خدا غذا درست میکنن، به خاطر خدا اصلا حواسشون به خدا نیست، زندگیشونه، همسرشون، فرزندانشونه، ولی با وجود این خدا میگه ثواب میدم. ائمه قول دادن به ثواب، یعنی ثواب این نیست که حتما به قصد قربت انجام بشه. من میخوام میگم کلید واژه که ما در دریافت ثواب مشروطه به این نیست که حتما شما کارو به قصد قربت بکنید. هر چی جنسش جنس احسان به دیگری است، این متعلق ثوابه. البته بعضی ها میبخشید، بعضی ها میگن که مؤمن اگه این کارو بکنه ثواب داره ولو به قصد قربت هم نباشه، ولی شرط ایمان، اون شرط مال ثواب آخرتی است. ما عرض کردیم که قل یل الذین آمنوا فی الحیات الدنیا خالصتن یوم القیامه، خالصتن یوم القیامه یعنی روز قیامت فقط مؤمنه که از این ثواب بهرمند میشه. قل هی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا خالصتن یوم القیامه، بله ثواب بهش رو غیر مؤمن بهره نمیبره ولی تخفیف عذاب داره. حالا اینم یه بحثیست غیر اصولی، ولی چون ایشون مطرح کردن باز ما به تبع مطرح کردیم. ذیل این تنبیه آقایون یه بحثی رو مطرح کردن که این بحث رو یه جای دیگه هم مطرح کردن و اون بحث احتیاط در عبادته. بحث احتیاط در عبادت رو در دو جای اصول بحث میکنن، یکی تنبیه، دوم براءته، یکی هم در بحث تعبدی و توسلیه. همین بحث احتیاط در عبادت رو مطرح میکنن. اینجا مطرح کردن که احتیاط حسنون علی کل حال، بعد بحث کردن اصلا احتیاط در عبادت ممکنه یا ممکن نیست. یعنی وقتی که ما از حسن احتیاط بحث میکنیم باید بحث بکنیم اصلا احتیاط امکان و تصور داره که بعد ما داریم محمول و حسن رو برش بار میکنیم یا اصلا موضوع نداره. خب در توسلیات که قصد قربت نمیخواد که معلومه که احتیاط میشه، ولی بحث ما در تعبدیاته. در تعبدیات هم احتیاط در عبادت نسبت به اون مواردی است که امر دائره بین وجوب و استحباب نیست، امر دائره بین وجوب و غیر استحبابه. برزن برسید، یعنی اگر من نمیدونم این عمل واجب است یا مستحب، خب معلومه احتیاط در عبادت ممکنه، چون چه واجب باشه چه مستحب باشه امر الهی داره، قصد قربت میشه کرد. پس ما در اون مواردی داریم بحث میکنیم که امر دائره بین وجوب و غیر استحبابه، یا این عمل واجب است یا مباح است. خب اگه واجب باشه امر داره، ولی اگه مباح باشه چی؟ هیچ امری نداره. اینجا آقایون بحث میکنن که احتیاط در عبادت ممکنه یا احتیاط در عبادت ممکن نیست. این بحثی است که مطرح شده. خب مشکلش چیه؟ میگن احتیاط عبارت است از اتیان تمام اجزا و شرایط محتمله. این میشه احتیاط. یعنی شما هر وقت احتیاط میکنید شی رو با تمام اجزا و شرایط احتمالی خودش اتیان میکنید. خب من میخوام در نماز خوندن احتیاط کنم، خب یکی از اجزا و شرایط نماز قصد قربت دیگه. قصد قربت یعنی چی؟ یعنی من قصد کنم که خدایا این نماز رو برای تو میخونم. حالا اگه خدا از من بپرسه من کی گفتم تو نماز بخون که تو میگی نماز رو برای تو میخونم، جواب ندارم بدم. این قصد قربت نه تنها گاهی وقتا تحقق پیدا نمی کنه، لعل بشه قصد تشریع. قصد تشریع یعنی بگی خدایا چون تو گفتی نماز به غیر قبله بخون ولو احتیاطا دارم میخونم، خدا میگه ما که همچه چیزی نگفتیم. یعنی گاهی از اوقات ممکن اصلا محضور تشریع هم داشته باشه. حالا من به محضور تشریعش کاری ندارم، ولی خود همین محضور احتیاط در عبادت. این بستگی داشت به همون بحثی که در تعبدی و توسلی آقایون مطرح کردن. اونجا بحث در این بود که آیا جزم در نیت لازمه یا جزم در نیت لازم نیست. به عبارت دیگه عبادت اونجایی است که من جازمن بگم خدایا به خاطر تو دارم میخونم، به خاطر که تو گفتی، به خاطر که تو دستور دادی، یا نه بگم احتمالاً چون تو میخوای من دارم میخونم. اینم قصد قربت. اونی که میگه جزم در نیت لازمه میگه احتیاط در عبادت ممکن نیست. شما میتونید جازمن بگید به خاطر تو میخونم؟ نمیتونید بگید. از کجا معلوم خدا هم چیزی رو خواسته؟ خدا که اینو نگفته. پس اگر جزم در نیت لازم باشه دیگه احتیاط در عبادت ممکن نیست، چون کسی که داره احتیاط میکنه قطعاً و حتماً نمیتونه بگه من دارم این عمل رو به خاطر خدا انجام میدم، چون لعل اصلا خدا هم چیزی رو نخواسته باشه. ولی اونایی که میگن نه جزم در نیت لازم نیست، یعنی نیت احتمالی هم کافیه. نیت احتمالی یعنی چی؟ یعنی خدایا چون احتمال میدم تو میخوای، به خاطر تو دارم این کارو انجام میدم. که اگه خدا بگه من کجا گفتم، میگم من گفتم احتمال میدم، مگه نبودم تو حتما میخوای، من احتمال میدم. پس من جازم در نیت نیستم، با نیت احتمالی دارم انجام میدم. خب وقتی با نیت احتمالی انجام دادم، اینجا باز دو تا نظر بود در تعبدی و توسلی. بعضی گفتن در نیت احتمالی زمانی عبادت تحقق پیدا میکنه که اون نیت احتمالی شما واقعیت هم داشته باشه، یعنی شما به احتمال قبله بخونید و فی الواقع هم قبله باشه، اینجا تحقق پیدا میکنه. ولی شما به احتمال قبله بخونید و دیگه قبله نباشه، این عمل عبادت نیست. یادتونه دیگه اونجا گفتن اگر ما جزم در نیت رو لازم ندونیم، در فرضی احتمال کافیه که اون احتمال شما تطابق با واقع داشته باشه. اگه احتمال تطابق با واقع نداشته باشه، عمل شما عبادت نیست. از این جهت میگن اینجا هم چون معلوم نیست تطابق داشته باشه یا نداشته باشه، عمل ما عبادت نیست. اما جواب این اشکال اینه که ما در فرضی که خدا نخواسته باشه که دنبال عبادت بودن نیستیم دیگه. احتیاط، کسی که داره احتیاط میکنه مد نظرش چیه؟ مد نظرش اینه که اگه خدا فلواقع بخواد عملش تحقق پیدا کنه. شما میگه اگه خدا فلواقع بخواد که تطابقش هم تحقق پیدا میکنه، پس عمل میشه عبادی. پس اون خواسته یه انسان احتیاط کننده و محتاط تأمین میشه. پس ما مشکل احتیاط در عبادت نداریم. این مسئله ایست که در اینجا بر اساس مبانی مطرح کردم. حالا من تخریج شیخ آخوندم الان مطرح میکنم که شیخ آخوند
عبادت مشکوکه بیاره، عبادت مشکوکه رو میخواد بیاره
احتمالاً. بله
احتمال داره که اصلا جلوی نمیده.
خب اگر نبوده من میگم به احتمال عبادت میارم دیگه، و گفتیم جزمه در عبادت هم لازم نیست.
مطابق واقعا
نشد. عمل من چیه؟ پوچه. درست. ما هم که وقتی خدا نخواسته که دنبال این نیستیم که چیزی که خدا نخواسته بیاریم. حالا مثالای فرضی که آقا میزنن، ما فکر کردیم دعای احتمال دادیم دعای اندر رؤیت الهلال واجب باشه. ما گفتیم چون احتمال میدیم میاریم، فل واقعا واجب نبود. خب عملت عبادت نبود، خب باشه نباشه، چون واجبم نبود پس مشکل نداریم. ولی فل واقع واجب بود، ما هم به احتمال آوردیم شد عبادت دیگه، خب تحقق پیدا کرد. پس احتیاط کننده داره عمل رو میاره که اگر فلواقع این عمل رو مولای او خواسته تحققش بده، اگه نخواسته چی؟ هیچی دیگه، نخواسته مولا این که اصلا کرد. خب اینو جواب دادیم دیگه. خب اشکالش این بود که اگه مطابقت نداشته باشی که عمل شما عبادت نیست. جوابش همین بود که خب اگه مطابقت نداشته باشه عبادت نباشه دیگه. این جوابش بود. اشکالش رو عرض کردم، جوابش هم عرض کردم. جوابش این بود که خب اگه مطابقت نداشته باشه عبادت هم نباشه دیگه، ما به اون نگران نیستیم. خب حالا اینها رو من علل مبنا گفتم. گفتیم یا جازمیم یا غیر جازم، یعنی جزم در. اگر جزم در عبادت لازم نباشه، یا عبادت رو در فرض تطابق لازم میدونیم، یا عبادت رو چه تطابق داشته باشه چه نداشته باشه. اگر عبادت چه تطابق داشته باشه چه نداشته باشه که مشکلی نیست، ولی اگر در فرض تطابق لازم بدونیم توهم شده که مشکل باشه، جواب توهم رو دادیم. پس علل مبنا مسئله حله، الا اینکه شیخ اومده یه تخریج دیگه ای مطرح. جزم به چی داریم؟ به کدوم قصد؟ خب برای تو خدا میگه من گفتم به غیر قبله نماز بخونم. ازم برای من استناد نداره به من که برای من انجام بده. خب بله دیگه، باید به خدا ربطی داشته باشه که من برای خدا انجام بدم. ازم چه ربطی به من داری که برای من خدا انجام بدیم؟ همین بحثه شوخی شده که او فرمای شما یه بحث دیگه، حرف ما که اینه بحثه. من دیگه هم بحث همینه دیگه، اصلا اصل بحث همینه. باید این یک نسبتی به خدا داشته باشه که شما جازم الله بیارید.
قصد جزمی در جایی که امر هم جزمیست یا امر جزمیست؟
نه قصد جزمیست یعنی من به احتمال این که تو بخوای دارم انجام میدم.
ولی واقعا دارم تو انجام میدم.
نه برای من انجام نمیدی، به احتمال امر من انجام میدی. برای من خدا میگه رابطه با من نداری که انجام. مثل که وقتمون تموم شد. اللهم صل علی محمد.